اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. با عرض تسلیت به محضر بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، مناسبت ایام شهادت مادر بزرگوارشون حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، به نقل 40 روز که حالا یا همین روزا یا 2 روز قبل یا همین ایام میشه، کلام در این بود که آیا استحقاق عقاب برای عاصی این درسته یا نه که اگر عاصی را خداوند سبحان عقاب بکنه کار قبیحی انجام داده نستجیر بالله یا نه. عرض کردیم نه، به وجه استحقاق عقاب رو 2 وجه ذکر کردیم. 1 وجه این بود که استحقاق عقاب از باب تأدیبه و اگر ما بگیم بعد از آنی که دیگه دار عمل تمام شد تأدیب معنا نداره، این در واقع الان خوف نداره. این بین خوف و رجا، خوف در صورتی است که احتمال عقاب بده و این تأدیبه. و این فرمایش مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه ناتمامه، اگرچه که خودش در ذیل مطلبش همین وجه تأدیب را پذیرفته. نمیدانم حالا در ظرف 1 صفحه زدون، یعنی 2 تا مطلبی که با هم دیگه جور در نمیاد چه جور شده ذکر کرده. والله سبحانه تعالی هو العالم. خب وجه دومم این بود که آقا جزاء و سیئتن سیئتون به مثلها، در باب عذاب لازم نیست که این عرضم به حضور شما احتیاج داشته باشه، غرضی داشته باشه. نه، عرض کردم یک کسی را زدن چشمشو کور کردن که این دیگه هیچ احتیاجی به این چشم پیدا نمی کنه، تو بیمارستانه و گفتن باید توی اتاق تاریکم باشه و سایه هم باشه و یک هفته دو هفته بعدم دیگه التماس دعاست. خب ایزا کسی که کسی را اذیت بکنه، حقی از حق او را ضایع بکنه، انسان میتونه اون حقش را عرضم به حضور شما تقاص بکنه. خب خداوند سبحان قطعا در او ایذا معنا داره، اذیت میشه. هم روایات هم آیات شریفه به این معنا دلالت داره. لذا همونطوری که اگر در عباد کسی در حق ظلمی شد تقاص کرد، خلاف عقل نیست و قبیح نیست، در خداوند سبحان هم همینطور. اما این که آیا خداوند سبحان باید عذاب بکنه یا نه، حق داره عذاب بکنه ولی عفو اشکالی نداره، میتونه خداوند سبحان از همه بگذره، حتی از مشرک. دو تا مطلب خلط نشه. یه مطلب اینه که خداوند سبحان همه را عفو نمی کنه، یه مطلبه. یه مطلب این است که اگر عفو بکنه خلاف عقل نیست، قبیح نیست. و اینی که مرحوم آشق علی قوچانی رحمت الله علیه در تعلیقه کفایه فرموده بله بعضی طاغین را لبعض اعمالهم اگر خداوند سبحان عفو بکنه این قبیحه، یا نسبت به حق الناس اگر عفو بکنه این قبیحه، این حرف نادرست و غلطی است. چرا؟ چون که نسبت به حق الناس عرض کردیم، الان اگر کسی حق منو خورد من عفوش بکنم قبیحه؟ نه. خب خداوند سبحان نسبت به حق من اولای به منه، یعنی یه جایی من میتونم عفو بکنم، خداوند سبحان اجازه نمیده، او تقدم بر من داره. چجور ممکنه من اگر عفو بکنم جایز باشه عقلن ولی خداوند سبحان عفو بکنه جایز نباشه؟ اگر الان خداوند سبحان میفرمود اگر کسی چشم کسی رو کور کرد، حق نداره این چشم او رو کور بکنه، این قبیح بود؟ ظلم بود؟ نه. اگر کسی کسی را کشت، حق نداره اون طرف به حساب این را اولیاءش این را بکشن، قصاص جایز نیست، این ظلم بود؟ نه. خب حالا چطوری که در دنیا میتونه سلوش بگیره، حالا در آخرت میگه آقا تو حق نداری برو پکارت؟ که اگر در دنیا جلوشا میگرفت، اگر او تخطی میکرد، او را عذابش میکرد. که ما اینکه اولاد نسبت به پدر و مادر هم میتوره. خب اگر پدری خدای نکرده اولادشو کشت، حق قصاص نداره. اگر پدری ظلم به اولاد کرد، اولاد حق نداره به حساب چیز بکنه، این ظلم را تقاص بکنه. فرموده حق نداره شما نظر تند بکنی به پدر و مادرت ولو این که اونا ظلم به تو کردن. این اولا. ثانیا اصلا آدم وقتی فکر میکنه عجیبه این حرف. چرا؟ به خاطر اینکه الان یک نفر به دیگری ظلم کرده، بعد بیان به بنده بگن آقا یالا شما حق من از او بگیر. میگه به من چه مربوطه؟ مگر من به او گفتم تو ظلم بکن؟ اگر یک کسی سرمایه، ماشین، امکانات بده به اولادش، به کارگرش، بهش بگه آقا قوانین را رعایت بکن، تعدی نکن، بعد رفت تو جاده خلاف کرد، اتفاقی افتاد، کسی را کشت، میان صاحب ماشین هم میگیرن که آقا تو یالا بیا این زود بکشش. چرا؟ میگه امکانات تو به دستش دادی. میگه من امکانات به دستش دادم، عقلم خداوند سبحان به او داده، منم سفارش ما کردم. خب خداوند سبحان همینطور میفرماید. اصلا اگر قرار باشه کسی، خوب دقت کنید، اگر قرار باشه کسی بگه آقا خداوند سبحان فردای قیامت نمیتونه از حق کسی که ظلم کرده بگذره، اصلا در این دنیا باید نگذره ظلم بکنه. هر کس بخواد به دیگری ظلم بکنه باید یقش بگیره، بگه آقا این دنیا دار امتحانه. خب جوابش اینه که دار امتحانه مثل این مانه که من بردارم با ماشین شما بگم میخوام رانندگی یاد بگیرم. میگه بی خود کردی، برو با ماشین خودت تو زمین خودت رانندگی یاد بگیر. چرا؟ با ماشین من. ها خداوند سبحان میخواد امتحان بکنه، نسبت به تکالیف خودش امتحان بکنه. نمیشه که او نسبت به ظلم به من امتحان بکنه او را. که واقعا این حرف از کسی که یک ذره تأمل بکنه در عرائضی که عرض کردیم، نمیخواد زیادم تأمل بکنه یک ذره و تصور بکنه چی عرض کردیم، این حرف حرف بی ربطی است که خداوند سبحان از حق الناس نمیتونه بگذره. مضافاً به این که اصلاً در خود روایات هم همینه که خداوند سبحان از حق الناس گذشته. خب موارد زیادی داریم، بله راضیش میکنه. حالا یک کسی بگه آقا این به هیچ وجه راضی نمیشه، این کلش هم بکنی راضی نمیشه. خب میگه راضی نمیشه، بی خود که راضی نمیشه. اینم که تازه خداوند سبحان او را راضی میکنه، ای به عنوان لطفیست که میکنه و الا بر خداوند سبحان نیست که کسی که به من را ظلم کرده او را راضیش بکنه. چون خوب دقت کنید، کسی که ظلم میکنه ای در واقع دو تا مطلبه، یه ظلم به من کرده، یه ظلم به خداوند سبحان کرده. چون خداوند سبحان نهی فرموده از ظلم دیگران، خداوند سبحان حق خودش را استیفا میکنه یا میگذره، اصلا او به حق تو کاری نداره. به همین جهت عرضم به حضور شما، اگر چنانچه یک کسی زد کافری را کشت، خب تا چیز نمیشه، حتی کافر ذمی را اعدام نمیشه. و واقعا این حکمی که الان تصویب شده که دیه یک کافر به اندازه دیه مسلمان باشه، این خلاف شرعه. درسته که میگن آقا بیمه میده، این شخص که نمیده، شخص قاتل که نمیده که خلاف شرع باشه، بیمه را دولت موظف میکنه که شما دیه کافر را بده، درسته. ولی خداوند سبحان که فرموده دیه کافر 800 درهمه، این به خاطر این که میخواسته بفهمانه که کافر منقصت داره، ارزش آدمی نداره، ارزش یه حیوان رو داره. با این کار در واقع شما آمدی اون ارزش انسان را، ارزش ایمان را از بین بردی. ثبت این نیست که بیمه ملزم میشه، ثبت اینه که این مقصود این بوده که به جامعه بفهمانه آقا کسی که از دایره اسلام خارجه او برای من ارزش نداره. خداوند سبحان حق خودش را استیفا میکنه. اصلا کاری نداره من بیام بگم آقا خدا الان دولت، الان من به دولت بیام بگم آقا دیشب دوست خونه من دزدی کرده، میگه خب چیکار کنم؟ دوست خونه شما دزدی کرده؟ قفل خونه تو میبستی؟ بستم. به دزدم که من گفتم چیکار کنم؟ بله دولت میگه من یک حق عمومی دارم، از حق عمومی خودم نمیگذرم. اون میگه آقا من گفتم در کشور من نباید دزدی بشه، الان حق خودم رو میخوام بگیرم. لذا شما الان میری یک کسی تو جاده رانندگی کرده، کسی را کشته. خب طرف اولیاء دم میان میگن ما راضی هستیم، دولت میگه آقا من قبول، من باش راضی، تمام شد، من حقم باید بگیرم. نمیخوام بگم این حقی که دولت میگه شرعی است، من کار ندارم، من نمیخوام بگم این حقی که میگه شرعی است، من دارم اینه قیاس میکنم که چطوری که دولت حق خودش میخواد بگیره، حالا از حق خودش میخواد بگذره. خداوند سبحان میفرماید بابا به من چه مربوطه که کسی به تو ظلم کرده، مگر من به او گفتم ظلم بکن؟ اگه میگه امکانات به دستش دادی نباید میدادی، خب پس اگر نباید میداد باید در دنیا جلوش میگرفت. هر کسی که بخواد به کسی ظلم بکنه همونجا شل بشه، بگه نه اینجا دار امتحانه، دار امتحان ظلم به مردم میخواد تو امتحان کنی؟ مثل ایمانه که من بگم خواهد رانندگی یاد بگیرم بیام تو زمین شما ویراج بدم، میگی میخواهی رانندگی یاد بگیری برو تو زمین خودت. اینقدر خداوند سبحان تکالیف شخصی بکنه تا امتحان بکنه حق این که خب چطور میگیم به اون مربوطی نیست. این که اصلا میفرماید انا اولا منکم به حسناتکم و انتم اولا منی به سیئاتکم، من نهی کردم، من حد ارزم به خود گفتم نکنید، این کار جایز نیست، خب شما این کار کردی به من چه مربوطه؟ لذا اگر یک جایی خداوند سبحان یک ظلمی را حرام نکنه، اصلا میفرموده یک کسی کسی را کشت اشکال نداره، حرام بود؟ نه. اگر میفرموده آقا قتل نفس جایزه، عقل میگفت که چیز نه من حرام نکردم، نمیگم بکشید حرام نکردم. خب اونی که خسته اشتباه امثال مرحوم عاشق علی قوچانی اینه که فکر کردن خداوند سبحان میخواد از حق مردم بگذره، اون میگه با مردم من کاری ندارم. کسی که ظلم کرده این دوتا ظلم از او سر زده، یکی ظلم علی العباده یکی ظلم علی الله. من ظلم بر خودم را دارم حقم را میگیرم، حالا میخوام حقم را ببخشم. فکرم نمی کنم کسی از افرادی که واقعا در روایات غور بکنن، تازه عرض کردیم برفض روایت باشه، مثل این که اصلا خود دعای کمی وقتی که قریب این مضمون اگه اشتباه نکنم ولولا ان اقسمت علی ان املعهم من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین لجعلت النار بردن و سلاما، من قسم خوردم تصمیم گرفتم که جهنم را از کفار و معاندین و مشرکین پر بکنم، اگر این قسمم نبود لجعلت النار کلها بردن و سلاما، همه را چیز قرار میدادم. خب اگه قرار باشه قبیح باشه بگیم نه 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 خدایا نمیتونست یعنی نمیتونستم. خداوند سبحان حق خودش را استیفا میکنه و حق خودش را میبخشه. من میتونم ببخشم از کسی که به من ظلم کرده، خدا نمیتونه ببخشه؟ عجیبا واقعا این خدایی که درست کردی. بچه آدم میگه بابا من که وقتی بخشم پدرم که اولای از منه. لذا بعضی ها میان میگن آقا یک کسی اگر مرتد شده هیچ عذری هم نداره، واقعا بین خودش و خدای خودش چی شده، ای برای چی باید بکشنش؟ یه عده‌ای هم میخوان جواب بدن، بی سوادن نمیتونن جواب بدن. یه وقتی کسی سوال کرد گفتم جوابش اینه، میگه آقا خداوند سبحان میفرماید، میگه تو از من حق حیات داری؟ بله. حق حیات که نداری؟ حق حیات داری؟ نه. الان مرتد نه، تو سلمان فارسی میخوام جونتو بگیرم، تو حق داری چیزی بگی؟ نه. حالا من که میخوام جونتو بگیرم، مثل ایمانه که میگم آقا خونه منو بده، حالا به جایی که میگم به من بده، یه نفر رو میفرستم میگم آقا خونه منو بده بیشون، میگه نمیدم. میگه عجب کاری شد. مگر کسی به گردن خداوند سبحان حق حیات داره؟ و حق حیات نداره. چه بسا ممکنه تو که در این دنیا کشته میشی فردای قیامت معذور باشی، تو که حق حیات نداری، میخواد بکشه، میخواد جونتو بگیره. حالا جونتو بگیره اسرائیل میفرسته یا یه نفر میفرسته میگه آقا به دارش بزن یا گردنشو بزن؟ مگر کسی عرضم به حضور شما که چیز از راش خیلی از افرادی که اشکال به عدالت میکنن، به عدالت ذات اقدس حق، خیلی از آدمایی که جواب دادن، همونایی که جواب دادن درست خداشناس نیستن، کتاب عدالت نوشتن ولی خوب عدالت خداوند سبحانه درک نکردن، هضم نکردن. آقا میگه چرا من کور به دنیا آمدم؟ ای بگه تو طلبگاری از خداوند سبحان، خداوند سبحان کور شما رو خلق کرده، میگه تو طلبگاری؟ مگر از خداوند سبحان مردم طلبگارن که چشم بو بده؟ بله، تو رو که کور خلقت کرده، تکلیف بینا رو از تو نمیخواد. قطعاً یک مصالحی داره، اصلا مصلحتم نداشته باشه، خداوند سبحانه. یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا. شکنجه نیست. مگر اسرائیل که جون آدم میگیره، میگن درد جون کندن اینقدر زیاده، اینقدر زیاده که عرضم به خود حد و حساب نداره. خیال میکنه اونی که جون میکنه از این تیر زدن چیزش کمتره، منتها اون رو ما نمیبینیم که ما، اینکه اونم اون لحظه ای که تیر رو، اگر میگی این خوف داره، اینایی که خدای نکرده سرطان میگیرن یک عمر همینطور خوف و دلهوره و قصه دارن، چه فرق میکنه بین کسی که سرطان گرفته دکتر بهش گفته دو ماه دیگه التماس دعایی، با کسی که حکم اعدامش رو خداوند سبحان داده دو ماه دیگه میخواد اجرا بشه، چه فرق میکنه؟ یکی هر دوش. میگی آقا ممکنه اون سرطان رو خدا شفا بده، حکم اعدام هم ممکنه اجرا نشه، ممکنه اجرا نشه. این لذا اصلا عرض کردم اکثر شبهاتی که در مسائل اعتقادی میشه، منشأش عدم فهم درست از خداشناسی و اوصافه. من خیلی یاره دیدم بحث عدالت کردن، کتاب عدالت نوشتن، خودشون این ورون ور زدن، جواباشون هم غلطه، سرش هم اینه که اصل واقع مطلب رو خوب هضم نکردن. خب این یه چیز واضحیست. هازا تمام الکلام در این عرضم به حضور شما استحقاق عقاب. اما نقطه ثانیه که استحقاق ثوابه، بعد از مباحثه در خدمت شما هستیم، چون دیگه این زیاد طول کشید با اینکه بنا نداشتم اینقدر، ولی چون بحث اعتقادی بود. نقطه ثانیه در استحقاق ثوابه، آیا یک عبد مطیع استحقاق ثواب داره به این معنا که خداوند سبحان از او ثواب طلبگاره؟ چیز عبد طلبگار ثواب که اگر ثواب نده نستجیر بالله کار قبیح انجام داده، یا نه عبد وظیفش بندگیه خداونده، مثل کارمند دولته، کارمند دولت حقوق میگیره کارش باید بکنه. حالا اگه یک کسی سلامش هم کرد، یک ارزم به حضور شما شکلات هم جیبش در آورد بهش داد، این میگه خدا پدرت بیامرز، مثل شاگرد مغازه، شاگرد مغازه میگه انعامی، گفتم یعنی چی انعامی؟ تو حقوقت میگیری، انعام چیه باز؟ گفت همه انعام میدن، گفت همون لطف مردم شما رو پر رو کرد، خیال کردید طلبگاری. حالا اون یک لطفی میکنه. اینجا اکثر متکلمین و فقها، حالا مرحوم آقای خویی اینطور نقل میکنه، بعیدم نیستم اینطور باشه، قائل به استحقاق شدن که فرمودن قبیحه اگر خداوند سبحان ثواب نده. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، این شیخ مفید کی بوده؟ اصلا آدم متحیر میمانه، متحیر میمانه. شیخ مفید کی بوده که در فوتش مولانا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف میفرماید، مرقوم میفرماید یوم علی آل رسول عظیم؟ کی بوده این شیخ مفید؟ کی بوده؟ متاعنم نوشته، لعنم گفته، در زندگی نامش داره وقتی که شیخ تو مفید در بغداد فوت کرد، شیعه و سنی برو گریستن و تا اون روز بغداد تشییع جنازه ای به عظمت تشییع جنازه شیخ مفید ندیده بود. مگه شیخ مفید اون روز چند درصد شیعه داشت؟ آقا ما طلبه ها اگر بریم زندگی علمای بزرگ شیعه را میبینیم عزت رو ما گم کردیم در کجاست. شیخ مفید فقط تنها کاری که کرده بود خودش را وقف کرده بود بر خدمت به مذهب. نه خیلی چاپلوسی کرده بود، نه خیلی سلام به کسی که کارش انجام داده بود، نه هم یک شیخ یلا عبا و قبا. چه کار میکنه که اینقدر قدرت پیدا میکنه که حکومت اون زمان را مدافع شیعه میکنه، مدافع مذهب میکنه؟ این کار ما طلبه هاست. شیخ مفید فرمودن تفضله. خب ما برای اینایی که قائل به استحقاقن، عرضم به حضور شما یکی برهان مرحوم خواجه را در تجرید عرض میکنیم، یکی هم یک برهانی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرموده را نقل میکنیم، یکم کلمات اسفار را، بعد دیگه انشاءالله وارد به حساب اون مختار خود ما میشیم، چون دیگه فکر نمی کنم مازاد بر این ستا کلامی که بنا داریم عرض بکنیم مطلبی در مقام باقی بمونه. مرحوم شیخ طوسی با همه عظمتی که رحمت الله علیه داشته، نمیدانم چجور شده، میفرماید عبد با اطاعت استحقاق ثواب پیدا میکنه. چرا؟ چون اگر دو تا برهان داره، یه برهانش این است اگر مولایی عبدش را تکلیف بکنه به امور شاقه از باب شکر منعم که تو بایستی شکر من به جا بیاری، شکر منعم، و به او وقتی که او انجام داد این اعمال شاقه را انجام داد، اطاعت کرد، خلاصه خودش را به کلفت انداخت، هیچی نده، این قبیحه، این قبیحه، او باید ثواب بده. این یک دلیله. یک دلیل دیگه شم که ها را من اینطور فهمیدم دیگه، نمیدانم، خلاصه خواجه رحمت الله علیه کلماتش سنگینه، ما اینطور فهمیدیم. بله، نه خواجه نصیر الدین طوسی رحمت الله علیه، خواجه که عرض میکنم به شیخ رحمت الله علیه که میگن شیخ، خواجه نصیر الدین طوسی رحمت الله علیه. دلیل دوم مرحوم خواجه رضوان الله تعالی علیه این است که خواجه میفرماید شکر منعم واجبه، اما به اون مقداری که عقل مصداق شکر میدونه. اما یه تکالیفی شاره میکنه که اینا رو عقل شکر نمیبینه، مصداق شکر نمیبینه. مثل ایمانی که شما یه بنای آوردی گفتی آقا اینقدر بهت میدم پنجره من کار بگذار، بعد که پنجره کار گذاشت گفتی استا ستونم یک گوشه گچش ریخته، میگه اه خب به من چه مربوطه گچش ریخته، قرار ما چی بود؟ پنجره تا. اونی که عقل مصداق شکر میبینه و میفهمه اونا رو باید انجام بده از باب شکر منعم، اما اینی که این دیوارتو ریخته ستون به من چه مربوطه؟ این تکالیف شرعی را که عقل مصداق شکر نمیبینه. این دوتا اشکار را کرده، بعد فرموده ثواب مثل عقاب به استحقاق. اما اون فرمایش اولی شما جناب آقای خواجه، ما عرض کردیم اصلا تعجب میکنم از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، با همه ارادتی که ما به ایشون داریم و عظمتی که داره، چون من ندیدم روی سنگ علما، نمیخوام چیز بکنم، ندیدم کسی که فقط این، حالا ما دیدیم به معروف و مشهوره که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است که فرمود روی سنگ قبر من بنویسید در خلاصه اون راه رو و دم در امامین جوادین سلام الله علیهما و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. ولی جناب خواجه اگر به این تکلیف بکنه بدون ثواب این قبیحه، خب چطور استحقاق عقاب داره؟ او میگه آقا من نه ثوابی میخوام نه عقابی. اگر استحقاق عقاب داره یعنی چی؟ یعنی حق داره که ارزم به حضور شما خداوند سبحان حق داره که او را اطاعت بکنه، خواهی داره حقش را میده. مثل ایمانه که یک اولادی، خب پدر خرجش را میده، بعد بهش برو نون بخر، میگه نون بخرم پول بدی، میگه اه این همه پولایی که به تو میدم چیه؟ یک هزارم این پولا برای چی باشه؟ نونت باشه. خب این همه نعمتهایی که خدا داده به این بنده، این همه عرضم به حضور شما چیزایی که داده، یک هزارم اونا اجر باشه، بقیهش هم نه. چه حق عقابی داره؟ استحقاق عقاب با استحقاق ثواب زده اینه، چجور جمع میشه؟ درسته کسی که کار میکنه مجانی نباید کار بکنه، بله، اما این مجانی نیست، وجودش امکاناتش همه مال اونه. مثل ایمانه که یک کسی یه مغازه‌ای ارزم به حضور شما به کسی داده همه اینا، بعد نعمتها، بعد بهش میگه آقا تو این کاره بکن، برای من فقط این کاره بکن، بگه آقا باید پول بدی، میگه اه چقدر اجاره مغازه میشه من از تو نگرفتم، چقدر ارز سرمایه در اختیارت گذاشتم من از تو هیچی نگرفتم، خود الان که بقاعن که اگه شرط بکنه قبیحه. کلام اینه که الان بگه آقا بنده به شما نعمت دادم شما اطاعت بکنید، قبیحه؟ نه، اون یه بحث دیگه یه. ما عرض ببین، ما اصلا فرض کنید که هیچ آیه ای وعده ای وعیده نیست، من نمیگم استحقاق ثواب داره، استحقاق ثواب اصلا این مقصود نیست، مقصود این است که یعنی فردای قیامت باید به خاطر اطاعتش چیزی بهش بده، بحث اونه. ما بحث ما در استحقاق ثواب و عقاب اخرویه، حداقل چیزی که به او داده وجودشه دیگه. الان یک کسی توی بیمارستان قلبش داره از کار میفته، میگه آقا من یه قلب بهت هدیه میدم، یه قلب بهت هدیه میدم به این شرط که برای من کار بکنی، طبیعه. طبیعی نیست. پس اینطور نیست که اگر تکلیف کرد عرضم به حضور شما باید ثواب بده، یا اصلا با استحقاق عقاب جمع نمیشه. اللهم نوشتیم، اللهم الا ان یقال، مگر این که کسی بگه نه استحقاق عقاب داره، منتخب استحقاق عقابش یعنی به این معناست که خداوند سبحان حق داره بر عباد که اطاعتش بکنن با مزد، نمیتونه بگه من نه مزدی میخوام نه اطاعت میکنم. این خیلی عجیبه، چون اگه فرض شد اطاعت با مزد، میگه آقا من مزد نمیخوام، عقد دیگه، عقد میگه آقا من قبول نمیکنم. این نفهمیدم چرا مرحوم خواجه اینطور فرمود، این چه حرفی شده. با اینکه اما اون دلیل دومش، آقای خواجه اینو مصداق شکر میبینه اونو مصداق شکر نمیبینه، یعنی چه؟ عقل میگه تو بایستی شکر منعم را به جا بیاری، یعنی چه؟ شکر منعم این است که یعنی نعمتهایی که به تو داده در خلاف دستوراتش عمل نکنی، این دیگه پایین ترین مرتبه شکر نعمته. خب به تو میگه نماز بخون، خب یه نعمتی به تو داده، جون داده، زبون داده، کمر داده، بایستی بشینی، عقل داده، حالا میگه این نعمت های من ها، 4 دقیقه در راه نماز خوندن در راه دیگه خرج نکن. حداقل شکر منعم که معناش این نیست که یعنی مصادیقش رو عقل بفهمه، عقل یه حکم کلی میکنه که حداقل شکر منعم این است که انسان نعمت را در راه خلاصه خلاف دستورات منعم چیز نکنه، صرف نکنه. تمام تکالیف به همین برمیگرده، همه تکالیف به همین برمیگرده، چون نماز، روزه، نگاه کردن به نامحرم، حج، هر چی که هست، ظلم نکردنه، همه برمیگرده به این. این یعنی چه که اینا چیز نیست، اینا را عقل شکر نمیبینه، یعنی چه؟ این تکالیف را عقل شکر نمیبینه، یعنی چه؟ حالا تا اونجایی که ما فهمیدیم که این حرف نمیدانم که چجور از خواجه رحمت الله علیه صادر شد. اما برهانی که مرحوم قروی اصفهانی رحمت الله علیه، مرحوم حاشیخ در نهایت الدرایه نقل میکنه، اون برهان اینه که میفرماید خداوند سبحان از باب قاعده لطف باید کاری بکنه که عبادش به او نزدیک بشه و باید داعی شدید برای نفوس بیاره، داعی شدید برای نفوس بیاره به هر نحوی که شده. خب چطوری که جعل استحقاب یه داعیه، باز اگر بخواد این داعی آکد باشه باید جعل ثوابم بکنه. لذا خداوند سبحان هم باید جعل ثواب بکنه هم باید جعل عقاب بکنه تا نفوس خلاف نکنن، قرب به خداوند سبحان پیدا بکنه. خب این حرفم که ایشون نقل میکنه، حالا فکر میکنم از مرحوم عاشق محمد نهاوندی باشه یا عاشق علی اکبر نهاوندی، الان شک کردم، باشه، این حرفم حرف نادرستی است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ما گفتیم قبول نداریم که خداوند سبحان بایستی برای قرب بندگاش عقلا تکلیف جعل بکنه. نه، خداوند سبحان میتونست عباد رو خلق بکنه، یه تکالیفی رو عقل میفهمید، میگفت هر کس که میخواد به من نزدیک بشه و همون مقدار انجام بده. جعل تکلیف واجب نبود بر خداوند سبحان، چون لطف واجب نیست. حالا گیریم جهل تکلیف کرد، اصلا میتونست حکم ارشادی بفرماد آقا من نه عقابی دارم نه ثوابی دارم، ولی کسی میخواد به من نزدیک بشه راه اینه چا اینه. گیریم حالا باز عنایت فرمود استحقاق عقاب را جعل عقاب کرد. شما میگید نه باید این لطف شایی ببره بالا، پس اگه باید این لطف شایی ببره بالا باید در دنیا جعل عقاب میکرد مثل امم گذشته، هر کس که گناه بکنه روی پیشانیش یا رو در خونش نوشته بشه، در روایت داره رو در خونش نوشته بشه. اگر این را جعل میکرد دیگه احدی گناه نمیکرد. حالا احدی که میگم حداقل درصد گناه به 20% میرسید. خب پس فیاده کسی بگه خدایا این چه پیغمبر رحمتی شد که شما رحمتن لل به خاطر رحمتن للعالمین به خاطر وجود نازنین خاتم الانبیا این عقوبت‌های امم گذشته را از این دنیا برداشتیم، ای که باعث شد که ما تاقی بشیم و هار بشیم و مثل سگ بشیم همش گناه بکنیم، ای چی شد؟ ای که خرابتر شد؟ حرفی شد؟ خب قبلا اگه کسی گناه میکرد توبش به این نبود که فقط بگه خدای غلط کردم استغفرالله ربی و توبو لدلش بشکنه، نه، فتوبو الى بارئکم فقتلو انفسکم فتوبو الى بارئکم، باید بریزی تو هم بکشی. اگر واقعا الان میگفتن هر کسی که زنا بکنه باید طایفه زانی و طایفه مزنی مزنیون بها هر دو تو هم بریزن یک ماه هم دیگه رو بکشن، اصلا زنا کسی هر کسی که زنا میکنه اصلا کسی جرأت میکنه زنا بکنه؟ خب بعد بگن خدایا چی شد ما رو؟ خداوند سبحان لطف فرموده گرچه گناه کردی و به رحمتی که اخفیت و به فضلی که سترت، اینا لطف نیست؟ حالا که اینا را از کجا اینا ارزم توی هیچ عطاری بقالی نمیشه این حرفا را پیدا کرد؟ فکر میکنم اگر این حرف حرفیست که چیز به حساب وجهی نداره. اما کلام ملا صدرا، ملا صدرا یک ادعای داره تا اونجایی که حالا ما مطالعه کردیم ایشون اصلا ثواب و عقاب را منکره و بهشت و جهنم را منکره. یک جا از صفحه 174 جلد 9 تا صفحه 179 به مناسبت بحث کرده، یک جا هم از صفحه 290 تا صفحه 296 بحث کرده، 6 صفحه 7 صفحه و اونم 5 صفحه 6 صفحه 13 صفحه 4 12 صفحه. این 12 صفحه را غیر از اونی که حالا من یک جاهایش را به عنوان استشهاد چیز کردم به حساب ذکر کردم، کل این 12 صفحه را این عباراتش را به حساب فوتوکوپیش گرفتم و به این آقای اشرفی که زحمتش را میکشه اخویشون گفتم آقا این عبارات اسفار این 12 صفحه یا 13 صفحه را روی چیز بیار، روی کانال و سایر دو نوشته های ما بیار، انشاءالله مراجعه بکنید مطالعه بکنید تا فردا ببینیم حرف ایشون چیه. یک 2-3 دقیقه به خاطر این که روز ایام شهادت 40 روز من شنیدم حوزه علمیه نجف چهارشنبه برای شهادت تعطیل بوده، باید بعضی از آقایان علما کمر همت ببندن مثل هفته سفر. من یادمه هفته سفر اون سالایی که مرحوم آقای تبریزی اینا تعطیل میکردن مردم مسخره میکردن، حتی حوزه هم مسخره میکردن، به عنوان ولادت میگرفتن. یواش 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 هفت سفر جا افتاد. بعد این فاطمیه 40 روز هم حداقل به عنوان یک روز جا بیفته، ولی من در ذهنم بود که روز ولادت، روز هشتم چون روز ولادته، این 40 روز فرداش میگیرن. من فراموش کرده بودم که عرض بکنم یک 2-3 دقیقه به اندازه‌ای که متبرک بشه مجلس ما، هر کدام از رفقا 2-3 دقیقه یک ذکر توسل مختصری بکنه، خدا خیریش بده. آقای رجایی که نیست نه؟